آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار پاسخ فوری ایران به دعوت به مذاکرات هسته‌ای شد. پلیس ضد شورش محاصره پالایشگاه پاریس را در هم شکست. واشنگتن 2 میلیارد دلار کمک‌های نظامی جدید به پاکستان می‌فرستد. سلام، ساعت 10 شب به وقت تهران و 8:30 شب به وقت پراگ. شب بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا خوش باد. من بهروز کارونی هستم که همراه با شماری از همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا در روز 30 مهر برابر با 22 اکتبر به مدت 30 دقیقه با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که گزارش های این ساعت رو بشنوین، تازه ترین اخبار ایران و جهان را که همکارم فرین عاصمی با خودش به استودیو آورده میشنوین.
با سلام مجدد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه از ایران خواست به پیشنهاد او مبنی بر از سرگیری گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای تهران ظرف چند روز آینده پاسخ دهد. کاترین اشتون که نماینده 6 قدرت بزرگ جهانی موسوم به کشورهای 5 و 1 در گفتگو با ایران است، اوایل این ماه پیشنهاد داده بود مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران با حضور خود ایران اواسط نوامبر ماه میلادی آینده در وین سر گرفته شود. در نامه‌ای که خانم اشتون روز جمعه به مقام‌های ایرانی فرستاده و توسط خبرگزاری فرانسه دیده شده، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواسته بین 15 تا 17 نوامبر در وین، پایتخت اتریش یا نزدیک آن، گفتگوها با کشورهای 5 و 1 را از سر گیرد. اینترفاکس خبرگزاری رسمی روسیه هم گزارش داده که دولت این کشور از تهران خواسته با شرکت در این جلسه موافقت کند. پلیس ضد شورش در فرانسه راه دسترسی به پالایشگاه تامین کننده سوخت پاریس را بازگشایی کرد و به راهبندان کارگران معترض به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی پایان داد. محاصره پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت در سراسر فرانسه بخشی از برنامه اتحادیه‌های کارگری برای سازمان دادن اعتراضات مردم به این لایحه است. بر پایه همین لایحه از جمله سن بازنشستگی در فرانسه با 2 سال افزایش تا 62 سال بالا خواهد رفت. پیش بینی می‌شود که سنای فرانسه روز جمعه امروز این لایحه را به رأی بگذارد و پیشاپیش مجلس شورای فرانسه به این لایحه رأی مثبت داده است. و آخرین خبر این که مجلس سنای فرانسه دقایقی پیش لایحه اصلاح نظام بازنشستگی این کشور را تصویب کرد. این لایحه با 177 رأی مثبت در مقابل 153 رأی مخالف تصویب شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که واشنگتن 2 میلیارد دلار کمک‌های نظامی جدید به پاکستان عرضه خواهد کرد. خانم کلینتون با اعلام این خبر در گفتگوهایش با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان تلاش‌های آن کشور در جنگ با شورشیان مسلح را ستود. این بسته کمکی افزوده بر 7 میلیارد و 500 میلیون دلار یاری‌های غیر نظامی واشنگتن در عرض 5 سال آینده به اسلام‌آباد است. نیروهای امنیتی و انتظامی تاجیکستان میگویند در 2 درگیری جداگانه 3 شورشی کشته و 3 تن دیگر از آنان بازداشت شدند. به گفته وزارت کشور تاجیکستان در عملیات روز جمعه امروز نیروهای انتظامی امنیتی در دره رشت نزدیک به 180 کیلومتری شرق دوشنبه پایتخت آن کشور 1 شورشی کشته شد و 3 تن دیگر به دام افتادند. از اواسط ماه گذشته میلادی تا کنون در پی یورش شورشیان ستیزه‌جو به ستونی از نظامیان و کشتن 26 سرباز رشت عرصه زد و خوردهای خونی بوده است. و یکی از روحانیون معاون وزارت آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد طرح روحانی مدرسه را راهکاری برای مقابله با به گفته او فرهنگ غربی مسلط بر مدارس ایران دانسته است.
ممنون فرین جان. اما ببینیم که سردبیر و همکارانم برای شما در مجله شامگاهی رادیو فردا چه تدارکی دیدند. کمک 2 میلیارد دلاری آمریکا به پاکستان برای مبارزه با تروریسم. درخواست روسیه از ایران. تهران به پیشنهاد از سرگیری مذاکرات با گروه 5 و 1 پاسخ مثبت داد. آخرین تحولات در مورد قانون هدفمند شدن یارانه ها. آخرین آمار مربوط به دانشجویان ایرانی 49.5% زن 50.5% مرد.
همین که دخترها رسیدن به 65% با یه روند بسیار کندی در طول بیش از 10 سال این اتفاق افتاد.
حزب حاکم مصر خواستار نامزدی دوباره حسنی مبارک 80 ساله در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. با این گزارش ها مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. همانطور که در بخش خبرها شنیدید، قرار است آمریکا کمکی 2 میلیارد دلاری به پاکستان برای مبارزه با تروریسم اعطا کند. این خبر در یک گفتگوی خبری و پس از برگزاری یک نشست میان وزیران خارجه دو کشور در واشنگتن اعلام شد. این در حالی است که روابط آمریکا و پاکستان اخیراً با چالش‌هایی نیز همراه بوده است. از طرفی گزارش‌های کاخ سفید حاکی از عدم مقابله کافی از سوی اسلام‌آباد علیه طالبان است و از طرف دیگر دولت پاکستان به دلیل کشته شدن سربازانش در حملات هوایی ناتو در مرز افغانستان، مرز مشترک خود با افغانستان را که گذرگاه اصلی کمک رسانی به نیروهای ناتو محسوب می‌شود، در اوایل مهر ماه بست. در همین رابطه مرتاد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
دولت اوباما روز جمعه خبر یک بسته جدید از کمک‌های 2 میلیارد دلاری نظامی به پاکستان را اعلام کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در این باره گفت:
I am pleased to announce our multi-year security assistance commitment to Pakistan.
بسیار خوشبختم که اینجا تعهدات چند ساله آمریکا برای مشارکت و یاری رسانی به پاکستان در مبارزه با تروریسم را اعلام کنم. ما از کنگره درخواست بودجه 2 میلیارد دلاری برای کمک‌های غیرنظامی خارجی در دوره زمانی 2012 تا 2016 خواهیم کرد. این بودجه در واقع مکملی خواهد بود بر 7.5 میلیارد دلاری که پیشتر برای پروژه‌های غیرنظامی تصویب شده.
این کمک در مدت 5 سال ارائه خواهد شد و هدف از آن یاری رساندن به پاکستان برای مبارزه با گروه‌های افراطی اسلامگرا در این کشور است. هیلاری کلینتون خبر این کمک‌ها را در پایان دور دیگری از گفتگوهای راهبردی میان این کشور و پاکستان در واشنگتن اعلام کرد. گفتگوهای راهبردی میان آمریکا و پاکستان به ابتکار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و به منظور نشان دادن درازمدت بودن طرح کمک‌ها برگزار می‌شود و هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده هدایت این گفتگوها را بر عهده دارد. وزیر امور خارجه آمریکا که امروز به همراه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان برای اعلام کمک‌های آمریکا در یک کنفرانس خبری حضور یافته بود، از تلاش‌های پاکستانی‌ها در مبارزه با تروریسم نیز ستایش کرد.
United States has no stronger partner when it comes to counter-terrorism efforts against the extremists who threaten us both than Pakistan.
آمریکا شریکی قوی تر از پاکستان در مبارزه علیه تروریست‌ها و افراطگرایانی که منافع هر دو کشور را تهدید می‌کنند ندارد. ما فداکاری‌ها و خدمات مردان، زنان و به ویژه ارتش پاکستان که تهدید کنندگان نهادهای دولتی را مورد پیگرد قرار می‌دهند، ستایش می‌کنیم.
گزارش ارائه کمک‌های جدید واشنگتن به اسلام‌آباد در حالی منتشر می‌شود که کشته شدن اخیر سربازان پاکستانی توسط بالگردهای ناتو در مرز افغانستان روابط آمریکا و پاکستان را با تنش روبرو کرده است. از طرفی بسیاری از ناظران معتقدند که پاکستان با تمام توان خود بر علیه افرادگرایان مقابله نمی‌کند. پاکستان از سال گذشته تا کنون حملاتی را علیه اسلامگرایان افراطی تدارک دیده است. با این حال کاخ سفید به کنگره گزارش ارائه داد که اسلام‌آباد را برای مقابله ناکافی با گروه‌های وابسته به طالبان که از خاک پاکستان در افغانستان عملیات نظامی خود را اجرا می‌کنند مقصر دانسته است. شاید بخشی از سخنان محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز در همین جلسه مطبوعاتی معطوف به گزارش اخیر آمریکا است.
It unfortunately seems easy to dismiss Pakistan's contributions and sacrifices.
به نظر می رسد که سهم و فداکاری های پاکستان در مبارزه با تروریسم از سوی عده‌ای به راحتی نادیده گرفته میشه. هنوز حرفای به صراحت بیان نشده‌ای وجود داره، حتی اینجا در واشنگتن که میگویند پاکستان غالباً راضی به ورود به این جنگ با افراطگرایان نبوده. اما ما در رد این مدعاها شاهدی بزرگتر از خونهایی که مردم ما در این مسیر فدا کردند نمی‌شناسیم.
مناطق قبایلی و خودمختار در مرز پاکستان با افغانستان به مرکز تجمع گروه‌های مسلح اسلامگرا و حامیان تروریسم بدل شده و دولت آمریکا از پاکستان انتظار دارد که با حملات شدیدتر علیه طالبان و القاعده در این منطقه مانع از عملیات آنها در افغانستان شود.
9 دقیقه از ساعت 10 شب وقت تهران رو سپری می‌کنیم. ادامه گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. روسیه روز جمعه بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست به پیشنهاد اثرگیری مذاکرات با 6 قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای خود پاسخ مثبت دهد. ایران گرچه تاکنون از این پیشنهاد استقبال کرده ولی به طور رسمی آن را نپذیرفته است. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از کم‌تروکی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اثرگیری مذاکرات انتقاد کرده بود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه از مقامات ایران خواست که با آغاز مذاکرات در هفته‌ای که روز دوشنبه 15 نوامبر 24 آبان ماه آغاز می‌شود موافقت کنند. آقای ریابکوف در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اینترفاکس در شهر بروکسل گفت: ما دوستان و همکاران ایرانی خود را ترغیب می‌کنیم که رسماً به این دعوت واکنش مثبت نشان دهند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نمایندگی کشورهای 5 به علاوه 1 را در گفتگوهای هسته‌ای با ایران بر عهده دارد، پنجشنبه هفته گذشته پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا در بروکسل پیشنهاد کرد که دور جدید مذاکرات با ایران در اواسط ماه نوامبر و با حضور آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان در شهر وین پایتخت اتریش برگزار شود. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز یک روز بعد این پیشنهاد را خبری خوش نامید و گفت که تهران طی هفته‌های آینده آماده از سرگیری گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای خود با جامعه بین‌المللی است. با این حال مقامات جمهوری اسلامی هنوز رسماً به این پیشنهاد پاسخ مثبت ندادند. این در حالی است که پیشتر سخنگوی آقای متکی کاترین اشتون را مسئول به تعویق افتادن هرچه بیشتر مذاکرات دانسته و به او توصیه کرده بود که از خود تحرک بیشتری نشان دهد. خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ اعلام کرد که تاکنون هیچ پاسخ کتبی از جمهوری اسلامی به پیشنهادهای اتحادیه اروپا برای مذاکره دریافت نکرده است. مذاکرات جمهوری اسلامی با 6 قدرت جهانی یا گروه موسوم به 5 به علاوه 1 درست 1 سال پیش، یعنی در اکتبر سال 2009 با تعلل تهران در پاسخ دادن به پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای به بنبست رسید و 2 ماه بعد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای صادر کرد که در آن ایران را به دلیل پنهان کردن 2مین پروژه خود برای غنی‌سازی اورانیوم در تأسیساتی در نزدیکی قم به باد انتقاد گرفت. جمهوری اسلامی همواره در واکنش به این انتقادات بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود پافشاری کرده و انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود دانسته است. در مقابل آمریکا و متحدانش به ویژه اسرائیل بر این عقیده اند که این پافشاری میتواند نشانه تمایل مقامات جمهوری اسلامی به ساخت سلاح‌های هسته‌ای باشد، اتهامی که تهران همواره آن را رد کرده است.
گزارش همکارم جمشید زند را در مورد درخواست روسیه از ایران برای پاسخگویی به پیشنهاد اثرگیری مذاکرات با اعضای گروه 5 به علاوه 1 شنیدید. تا چند لحظه دیگر ادامه گزارش را از رادیو فردا خواهید شنید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ادامه گزارش را پی می‌گیریم. سرنوشت قانونی که قرار بود از اول سال جاری خورشیدی به اجرا گذاشته شود هنوز ناروشن است. دولت به رغم اینکه میگوید زمان پیاده کردن قانون هدفمندی یارانه‌ها نزدیک است، اما نه از زمان آغاز اجرای قانون و نه از محتوای تصمیم‌هایی که با شروع اجرای قانون عملی خواهد شد اطلاع رسانی می‌کند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین تحولات در همین زمینه.
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در 37مین جلسه شورای عالی استان‌ها با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تأکید کرد در این طرح نیازمند آگاهی و همراهی عموم مردم هستیم. وی اما همزمان انتظار دادن آگاهی به مردم از سوی دولت را به عنوان کنجکاوی خبرنگاران رد کرد و گفت خبرنگاران با توجه به حس کنجکاوی خود از ما انتظار نداشته باشند همه جزئیات این قانون را قبل از اجرا اطلاع رسانی کنیم، زیرا به صلاح کشور نیست. بنابراین قانونی قرار است اجرا شود که به گفته آورندگان آن ساختار اقتصادی جامعه را دگرگون خواهد کرد، اما دولت نمی خواهد جزئیات تصمیماتش در این زمینه که قاعدتاً بر تمام شئون اقتصادی کشور و رفتار تک تک شهروندان می تواند تأثیر گذار باشد را با مردم در میان گذارد. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه هدفمند کردن یارانه ها را فرصت تاریخی برای اقتصاد و به خصوص بخش صنعت ایران خواند و گفت اجرای این قانون فرصتی است برای رها شدن از به گفته آقای احمدی نژاد تنبلی 150 ساله.
هدفمند کردن یارانه ها بهترین فرصت تا مجموعه اقتصاد ما از تنبلی 150 ساله به طور کامل رها بشه.
اقتصاد ایران در حال حاضر به گفته بسیاری از کارشناسان، چه کارشناسان هوادار دولت و چه کارشناسان منتقد، دچار نابسامانی‌های بسیاری است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه و همسایه بسیار پایین است و تمام پیش‌بینی‌های کارشناسی نشان از آن دارد که این رشد در سال جاری خورشیدی به زیر 1% برسد. نرخ تورم و بیکاری از سوی دولت حدود 15% اعلام شده است، اما کارشناسان این نرخ را بسیار خوشبینانه و غیرواقعی ارزیابی می‌کنند. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران حتی از سوی سرمایه‌داران داخلی بسیار ناچیز است و از سرمایه‌گذاری خارجی هم به دلیل سیاست‌های تنش‌زای دولت خبری نیست. این در حالی است که به گفته مقام‌های دولتی تنها در بخش نفت و گاز ایران نیاز به حدود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. بنابراین اکنون دولت که به دلیل ناکامی‌های اقتصادیش در چند سال گذشته به رغم در اختیار داشتن درآمدهای هنگفت نفتی شدیداً زیر انتقاد حتی بخشی از اصولگرایان قرار دارد، حل تمام مشکلات اقتصادی را موکول به اجرای این قانون می‌کند. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار جمهوری اسلامی می‌گوید با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. از سوی دیگر و با توجه به اینکه 90% یارانه‌ها در ایران به مواد سوختی و از همه بیشتر به بنزین تعلق می‌گیرد و حذف یارانه بنزین مهمترین بخش این قانون است، هنوز روشن نیست با اجرای این قانون بنزین با چه قیمتی عرضه می‌شود. مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی درباره تعیین تکلیف قیمت بنزین می‌گوید در کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور هنوز تصمیم نهایی برای تعیین قیمت بنزین اتخاذ نشده است. بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها هم با اشاره به اینکه سهمیه بندی بنزین در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان برقرار و باقی خواهد ماند میگوید در صورت باقی ماندن سهمیه بندی با دو نرخ برای بنزین مواجه خواهیم بود.
خب این هم گزارشی بود از فریدون زرنگار در مورد وضعیت قانون هدفمند شدن یارانه‌ها. از شما دعوت میکنم که به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا که خودتون هستین گوش کنین.
من راننده تریلی هستم، ساعت 12 شب دارم از محور کرمان به سمت بجنور در حرکت. 2000 آقای احمدی نژاد 2200 تر رفته تو لبنان پول داده مال ملت ایرانه. اون موقع بیاد جاده ایران 22,000 کیلومترش از خاکی یه درجه بهتره که آسفالت. تمام ماشینا خرد خمیر شده. و سلام علیکم.
سلام، ببخشید از شما خواهش میکنم این مسئله رو پخش کنید. مامورای نیروی انتظامی فوری موتورها رو از جوونا میگیرن و به پارکینگ میبرن، بعد یه مدتی مزایده میکنن میفروشن. بنده یه کارگرم، برای خرج زن و بچه‌ام توی سبزوار میرم کار سخت میکنم با موتور. متاسفانه از اول تابستون 4 تا موتور از من گرفتن. موتورمو که گرفتن من بیکار شدم. از شما عزیزان خواهش میکنم صدای منو پخش کنین، صدای ما به یک جایی برسه. مامورای نیروی انتظامی هر عمل جوونا رو جلوگیری میکنن، به هر چیز جوونا گیر میدن. ممنون از لطفتون.
حالا که زندان هستن، ما که بیرون هستیم، ما مثل زندان هم بهتره برای ما. سختر میگذاره. نه کار هست، همه چیز رفت، قیمتش بالا. یارانه که شروع شد دیگه قیمتش بردن بالا. وای وای که یارانه تقسیم بشه، وای وای چی میشه ایرانیان.
با سلام آقای رئیس جمهور محترم، من یکی از افرادی هستم که در انتخابات شرکت کردم. یک رادیو، یک تلویزیون، یک صدایی نذاشتی که ما اونجا زنگ بزنیم و اعتراضاتمونو بگیم، مشکلاتمونو بگیم. ناچاریم به این رادیو فردا که آزادانه صدامونو پخش میکنه زنگ بزنیم. کارتون پودر دریا در خلال 2 روز 2100 تومان گرون شده. چرا؟ واسه چی؟ بماند گوشت، قند، شکر، روغن. پریروز رفتم قیمت کارتون دریا رو پرسیدم 11100. امروز رفتم گرفتم 13200 تومان. چرا؟ خب جواب ما مردم رو بدید خواهشم.
من از ایران صحبت میکنم. خواهش میکنم یه ترانه قدیمی، چون ما پیر شدیم، یه ترانه قدیمی مال پوران بود، تنگ غروب دلم گرفته، از اون مغرب اثر گرفته. خیلی آرزو دارم اینو بشنوم. تشکر میکنم از محبتتون. خیلی خیلی آقایی فرمودید و بهترین رادیو دنیاست. تشکر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 10:20 به وقت تهران. اون چی که شنیدید برخی از پیام‌هایی بود که شماری از شنوندگان رادیو فردا با ما در میون گذاشتند. ادامه گزارش ها را از رادیو فردا میشنوید. 49.5% از دانشجویان دانشگاه‌های ایران زن و 50.5% آنها مرد هستند. این جدیدترین آماری است که در مورد دانشجویان در ایران ارائه شده است. اما تا همین یک سال گذشته دختران بیش از 60% از ورودی دانشگاه‌های ایران را به خود اختصاص داده بودند. چگونه در عرض تنها یک سال موقعیت دختران ایرانی در دانشگاه‌ها ناگهان با رقبای مذکر خود برابر شده است؟ آیا سیاست‌های دولت از جمله بومی‌سازی و سهمیه‌بندی جنسیتی در این میان نقش داشته‌اند؟ فهیمه خضر حیدری این پرسش را با شادی صدر، حقوقدان و فعال امور زنان در میان گذاشته است.
یکی از شاخص‌های توسعه نرخ باسوادی زنان و همینطور میزان زنانی هستش که دارای تحصیلات عالی هستند. این شاخص به این دلیل گذاشته شده که نشون بده تا چه حد زنان میتونن در عرصه‌های اجتماعی دخالت داشته باشن از طریق طی مدارج عالیه تحصیل.
می‌خوام مثلا از الان تعداد دختران و پسران دانشجو در ایران مساوی اعلام شده، در حالی که قبلا تا 65% هم تعداد زنان اعلام می‌شد در دانشگاه‌ها. شما فکر می‌کنید که چقدر اجرای یک سری طرح‌ها مثل بومی گزینی یا سهمیه بندی جنسیتی در این افزایش تعداد دانشجویان پسر مؤثر هست؟
یک دفعه در یک سال تغییر 15%، در حالی که معمولاً تغییرات اجتماعی تغییرات بطئی و کندی‌اند. مثلا فرض کن همین که دخترها رسیدن به 65% با یه روند بسیار کندی در طول بیش از 10 سال این اتفاق افتاد. همونطور که گفتین به نظر میسه دو سیاست حذف دختران یا محدود کردن دختران برای ورود به دانشگاه‌ها اینجا عمل کرده. مهمترین سیاست سهمی بندی جنسیتی دانشگاه هاست و بسیاری از رشته ها اجراش حداقل از 5 سال پیش شروع شده، مثل رشته پزشکی یا مهندسی، و یک سقفی گذاشته میشه برای ورود دختران به بعضی از رشته هایی که مردانه تلقی میشه یا حضور مردان درش از نظر دولت الزامی تر از حضور زنان هست. سیاست دیگه هم بومی گزینی هستش که در اون به شدت اتفاقا دخترها مورد توجه و مورد هدف هم به این ترتیب که تلاش میشه که تا جایی که ممکنه با بخشنامه های مختلف و با دست کاری کردن در حتی نرم افزارهای کنکور، دخترها تا جایی که میشه در دانشگاه‌های شهرستان محل سکونت پدر مادر یا همسرشون قبول بشن. و این جمله معروفی که بسیار شبیهش بارها شنیده شده که آخرش هم هر چقدر دست خونه حتی اگه دکتر مهندس هم بشه باید بره کهنه بچه بشوره. و به این دلیل چون فری و تزیینیه بهتره که حداقل جایی باشه در دانشگاه دورافتاده در شهرستان باشه، تحت کنترل خانواده، تحت کنترل پدر مادر، و از اونورم خب چون لازم نیست که به مدارج بالای شغلی برسه بذار این جاها برای مردا خالی بمونه که قرار نانآور خانواده باشن. و همه اینها با همین مجموعه رو میسازه که دختران رو حذف میکنه و با نتیجه الان توی یک عدد میبینیم.
خانم صد، شما به نکاتی اشاره کردید که اغلب ازش به عنوان فرهنگ ایرانی یاد میکنه. میخوام ببینم از نظر شما چقدر این مسئله سیاسی است نه فرهنگی، چون قبلا مرکز پژوهش‌های مجلس سال 86 اظهار نگرانی کرده بود درباره افزایش تعداد دختران دانشجو. خب چرا باید چنین نگرانی برای مجلس قانونگذاری یک کشور وجود داشته باشه؟
به نظر من میرسه که این خیلی ربطی به فرهنگ نداره، برای اینکه این دخترانی که در دانشگاه تعدادشون افزایش پیدا کرده بود از همین فرهنگ میاد. این نگرانی که از تحصیل کرده شدن زنها میاد به نظرم ریشه در مردسالاری نهادینه شده که توی سیاست‌های دولتی می‌بینید. این ایده و این تفکر که اگر دختر درس بخونه ازدواج نمیکنه یا سن ازدواج به تاخیر میفته، بنابراین فساد در جامعه زیاد میشه، یکی از بنمایه هایی که باعث میشه چنین سیاست های از توش در بیاد. و اساسا چون پیش فرض سیاست مدارا اینه که دختری که ازدواج نکرده مثل یک فتنه متحرک در جامعه در حال حرکته، بنابراین هر چه زودتر ما اینو شوهرش بدیم بهتره.
گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری را با شادی صدر در مورد کاهش شمار دانشجویان زن در دانشگاه‌های ایران شنیدید. تا چند لحظه دیگر ادامه گزارش را از رادیو فردا خواهید شنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
همو داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ساعت 10:26 به وقت تهران. ادامه گزارش را از رادیو فردا می شنوید. دبیرکل حزب حاکم مصر می گوید که این حزب خواستار نامزدی دوباره حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مصر است. آقای مبارک اکنون 82 سال دارد و 30 سال است که سمت ریاست جمهوری مصر را بر عهده داشته است. دبیرکل حزب حاکم مصر تصمیم گیری قطعی در این باره را به 2 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری موکول کرد. اما همین سخنان باعث شده است تا هواداران جمال مبارک، فرزند حسنی مبارک، اعلام کنند که در هر شرایطی برای نامزدی او تلاش خواهند کرد. ایلیا جزایری از بیروت گزارش می‌دهد.
علی‌الدین هلال امین دبیرکل حزب ملی دموکرات حاکم بر مصر اعلام کرد نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور محمد حسنی مبارک رئیس جمهور کنونی مصر خواهد بود. این سخنان قوی‌ترین نشانه از آن است که حسنی مبارک بار دیگر برای تصدی پست ریاست جمهوری اقدام خواهد کرد. هلال امین در گفتگو با خبرگزاری رویترز با تأکید بر اینکه نامزدی حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری خواست تمام رهبران حزب حاکم است، در این حال خاطر نشان کرد که تصمیم رسمی و نهایی در این باره 2 ماه پیش از انتخابات گرفته خواهد شد. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر، گمان زنی ها درباره نامزد حزب حاکم این کشور در حال افزایش است. حسنی مبارک 82 ساله از سال 1981 تا کنون 5 دوره ریاست جمهوری مصر را عهده‌دار بوده و همکنون گمان زنی ها از احتمال نامزدیش برای دور ششم حکایت دارند. در غیر این صورت بسیاری معتقدند فرزند او جمال مبارک 46 ساله نامزد حزب حاکم مصر در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. سخنان دبیرکل حزب حاکم مصر باعث جدالی سیاسی در این کشور شده است. مجدی الکردی پایه‌گذار ائتلاف مردمی حمایت از نامزدی جمال مبارک به روزنامه الشرق الاوسط گفت نامزد حزب حاکم هر که باشد این ائتلاف برای نامزدی جمال مبارک تلاش خواهد کرد. مسئله‌ای که باعث ابهام در نامزدی مبارک در انتخابات شده است سلامت جسمی اوست، چرا که او در ماه مارس گذشته تحت عمل جراحی کیسه صفرا در آلمان قرار گرفت. هنوز موعد دقیق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر مشخص نیست، اما انتظار می رود که این انتخابات در نیمه دوم سال 2011 برگزار شود. ناظران معتقدند شرایط نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری مصر کفه رقابت را به سود نامزد حزب حاکم سنگین می کند. در انتخابات سال 2005 که اولین انتخابات رقابتی ریاست جمهوری مصر بود، مبارک به آسانی توانست پیروزی را از آن خود سازد. پس از او در رتبه دوم ایمن نور نامزد اپوزیسیون قرار گرفت که پس از انتخابات به اتهام تقلب زندانی شد. او اما دستگیری خود را سیاسی می داند. انتخابات مجلس مردم مصر 28 نوامبر برگزار خواهد شد. این انتخابات می تواند نموداری از توازن قوا در مصر میان حزب حاکم و اپوزیسیون را ترسیم کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
با این گزارش مجله شامگاهی این ساعت رادیو فردا به پایان می‌رسد. 30 دقیقه دیگر همکارانم با آخرین خبرها و گزارش‌ها در مورد ایران و جهان با شما خواهند بود. تا آن هنگام با ما بمانید. شبتون خوش.